ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رایزنی ها بر سر همکاری ایران و غرب در مبارزه با داعش در جریان است. 3 تن از رهبران ارشد نظامی حماس در بمباران اسرائیل کشته شدند. و آژانس انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران شرایط توافقات هسته‌ای را رعایت می‌کند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی‌هایی در جریان است. خانم افخم گفت که ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی و نظر دولت عراق گفتگوها را تنظیم و از آنها استقبال می‌کند. کاخ سفید از شکست عملیاتی که ماه گذشته با دستور مستقیم باراک اوباما با هدف نجات 2 خبرنگار گروگان آمریکایی از دست گروه داعش انجام شد خبر داد. بنابر بیانیه کاخ سفید، سازمان‌های اطلاعاتی ماه گذشته محل نگهداری چند گروگان آمریکایی در خاک سوریه را شناسایی کرده و گروهی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای عملیات نجات آنها به این منطقه اعزام شدند. این عملیات به دلیل نبودن گروگان‌ها در محل تعیین شده به شکست انجامید و سربازان آمریکایی پس از درگیری با شبه نظامیان دولت اسلامی منطقه را ترک کردند. روز سه‌شنبه گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی را که 2 سال پیش در سوریه ربوده شده بود، به قتل رسانده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی به دست داعش را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی چندشاور خواند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز روز چهارشنبه قتل خبرنگار آمریکایی به دست دولت اسلامی را محکوم و نسبت به آن ابراز انزجار کرد. حماس اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه پنجشنبه اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته حماس، این 3 تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این 3 تن را محمد ابو شماله، رائد العطار و محمد بحرون اعلام کرد. آنها ارشدترین مقام‌های گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس هستند که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 18 خرداد ماه تا به حال کشته شدند. به گفته حماس در این حمله مجموعاً 8 فلسطینی جان خود را از دست دادند. همچنین گروه حماس به شرکت‌های هواپیمایی خارجی هشدار داد به تل‌آویو پرواز نکنند. هشدار حماس پس از آن است که روز چهارشنبه اسرائیل در واکنش به موشک پرانی‌های حماس 10 حمله هوایی به نوار غزه انجام داد. مقام‌های اسرائیلی هنوز واکنشی به این هشدار نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را از سرگیری جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. از زمان آغاز درگیری‌ها بیش از 2000 فلسطینی کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامی هستند. منابع پزشکی و درمانی فلسطینی نیز روز چهارشنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل ظرف 2 روز اخیر 20 کشته و دست کم 120 مجروح بر جای گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرد که ایران به توافقاتش با گروه 5+1 متحد است. بر اساس این توافق، جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور موقت متوقف کرده و موادی را که می‌تواند برای استفاده در سلاح اتمی به کار رود نابود کرده است. این گزارش تأکید کرده که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5+1 را آغاز کرده است. بنابر اعلان مقام‌های مذاکره کننده، مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. و نخستین دور مذاکرات مقام‌های پاکستانی با مخالفان دولت که از 1 هفته پیش در اسلام‌آباد تجمع کردند برگزار شد که در این باره در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما در ادامه بشنوید برنامه صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. به 130مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی، گفتگویی با علی عباسی، تهیه کننده قدیمی سینمای ایران، به مناسبت تجلیل از او در جشن منتقدان در تهران خواهید شنید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران،
برگزاری جشن منتقدان سینمای ایران و اعلام نامزدهای جشن خانه سینما دو رویداد مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. در جشن خانه سینما که امسال پس از وقفه 3 ساله برگزار می شود، دو فیلم ملکه ساخته محمد علی باشا آهنگر و پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی با نامزدی در 11 رشته صدرنشین فهرست فیلم‌های کاندید شده بودند. اما در جشن منتقدان سینمایی که هر ساله بر اساس آراء نویسندگان و منتقدان سینمای ایران از میان فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود، توجه به چند فیلمی که هنوز اکران نشدند قابل توجه بود. فیلم پرحاشیه خانه پدری ساخته کیانوش عیاری در این جشن جایزه بهترین فیلم را گرفت. فیلمی که با وجود گذشت بیش از 4 سال از ساختش و دریافت نقدهای مثبت از سوی منتقدان همچنان امکان نمایش عمومی نیافته است.
مادر بچه‌ام می‌خوام بمونه خونه.
ببین
این چه کاری کردی؟ خوشو نذارم.
قبرستون رو انداخته انگار اینجا قبرستون سرچشمه.
خوشو چون جمعی بزا. یه بار دیگه دستو به بلند کنید زیرا فقط خدا یعنی پیشاله بکنه. اونه که گوشت کن.
در جشن منتقدان فیلم عصبانی نیستم هم جوایزی به دست آورد. از جمله دیپلم افتخار بهترین کارگردان برای سازندش رضا دورمیشیان و همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده. اما دیگر اتفاق مهم این جشن استقبال از صحبت‌های علی عباسی تهیه کننده قدیمی سینمای ایران بود که پس از خروج از ایران در دهه 60 مدت هاست که در فرانسه اقامت دارد. آقای عباسی در این جشن در صحبت‌های تأثیر برانگیز از اینکه به او اجازه فعالیت در سینمای بعد از انقلاب ایران داده نشد انتقاد و گلایه کرد. گلایه‌هایی که به نوشته رسانه‌های داخل ایران باعث ابراز احساسات حاضران و همدلی با این تهیه کننده فیلم‌هایی چون رضا موتوری، تنگنا و سوت دلان شد. آقای عباسی خود درباره اتفاقات آن مراسم چنین می‌گوید:
من برای جشن توزیع جوایزی که انجمن منتقدین سینما برگزار می‌کرد به دعوت یکی از دوستان صرفاً به عنوان تماشاچی و با امید اینکه دوستان دوران گذشته خودم رو ببینم، چون من از سال ایران میرم ولی اصولا در انزوا بودم و کسی رو از یاران گذشته نمیدیدم. وقتی که من در اونجا رفتم تا 1 ساعتی هم همین داستان در فکرم بود، تا اینکه یکی از همکاران گذشته من که یکی از فیلمای من رو درست کرده بود، آقای علیرضای داوودنژاد، گویا مراسم بزرگداشتی برای او بود ضمن همین برنامه، ایشون محبت کرد و یه خاطراتی از همکاری گذشتش با من گفت و از من خواست که به روی سن برم. واقعا تردید داشتم که برم، مقداری هم امتناع کردم، ولی خب محبتی که شد و ابراز لطفی که دوستان کردن باعث شد که برم روی سن. من 1-2 دقیقه از عشقی که به سینما داشتم و فیلمهایی که ساخته بودم مثل تنگسی، سوت دلان، تنگنا و 20 چند فیلمی که به حال قابل توجیه بودند صحبت کردم و علت قطع ارتباطم رو هم با سینما توی چند کلام توضیح دادم که در سال 67 جمع‌آوری فیلم‌ها، نگاتیف‌ها، پوزیتیف‌ها از دفاتر من جمله دفتر من باعث شد که من یک دوران خیلی تلخی رو در غربت داشته باشم. گفتن که این فیلم‌ها رو با آتش کشیدن. خب بعد گفتن بعد از 20 سال که فیلم های تو رو نسوزوندیم، ولی خب این آتش در دل من افروخته بود و این ملال همیشه در دلم جا داشت. همه اینها رو من در چند کلام گفتم که با محبت و مهر دستم در کاران حرفه مواجه بود.
استقبال از حضور علی عباسی در جشن منتقدان این گمانه را تقویت کرده که شاید امکان فعالیت دوباره او در سینمای ایران ممکن باشد. خود او درباره درستی این گمانه ها چنین میگوید:
برحال وقتی که از نوجوانی، حتی قبل از نوجوانی، تو به این حرفه پیوند خورده باشی، ببین من 34 سالم بود که تمام این کارا تمام شد، به نقطه پایان رسید. همیشه در تو این شوق هست که به حرفت برگردی. البته گذشت زمان یک مقداری فاصله میندازه برای توانایی های انسان، ولی به حال انسانی که در این حرفه قوته بر هست و آغشته بوده نمیتونه به طور کلی آری از هر آگاهی باشه، آری از هر نوع توانایی باشه برای پیوند مجدد خودش. این آرزو رو دارم و امیدوارم که دلیلی که من به خارج اومدم که بیشتر برای این بود که بچه های من در اینجا تحصیل بکنن، این با اتمام تحصیلاتشون به هر حال به بار نشستند. در این فکر هستم که برگردم و وقتی هم برمیگردم تبدیل مشغولی من همین حرفه است و این امید که بتونم قدمی بردارم، امیدوارم که این توان رو هم داشته باشم که این قدمم قدم مثبتی باشه.
در اکران سینماها وضعیت فروش فیلم‌های اکران عید فطر تغییر چندانی نکرده است و همچنان فیلم کلاشینکوف پرفروش‌ترین فیلم است. مجموعه فروش این ساخته ی سعید سهیلی پس از گذشت یک ماه از نمایشش به حدود 780 میلیون تومان رسیده است. از دیگر تحولات اکران سینماها در ایران، تعویق نمایش فیلم مدرسه موشای دو با وجود برگزاری مراسم افتتاحیه برای آن بود.
سینمای جهان
67مین دوره جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس هفته گذشته به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که از مهمترین رویدادهای سینمایی در اروپا محسوب می‌شود. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی که در این جشنواره حاضر بود، درباره اتفاقات مهم این دوره لوکارنو چنین می‌گوید:
لوکارنو دچار این مشکل شده و اون این که به دلیل زمان برگزاریش که بین جشنواره کن و ونیز موفق نمیشه که فیلم‌های سینماگران خیلی شناخته شده دنیا رو به خودش جذب کنه. یعنی اگر فیلم‌های سینماگران بزرگ دنیا حاضر باشن طبیعتاً در جشنواره کن نمایشده میشن و اگر حاضر نباشن یا جشنواره کن به دلیل اونها نپذیرفته باشه، اونها ترجیح میدن که فیلم‌هاشون رو نگه دارن برای جشنواره ونیز. در نتیجه عملاً لوکارنو که بین این دو تا جشنواره برگزار میشه در جذب چهره‌های بزرگ سینما چندان موفق نیست. اما امسال به هر حال یک فیلم شگفت‌انگیز در بخش مسابقه، یک فیلم روسی به نام ابله که فساد دستگاه اداری روسیه رو به طرز شگفت‌انگیزی ترسیم می‌کرد. از طرفی اما این فیلم که خب مورد قبول همه منتقدان و دستندرگان سینما بود، متاسفانه جایزه اصلی جشنواره نگرفت. تنها جایزه بهترین بازیگر مرد رو دادن به این فیلم، جایزه اصلی رو دادن به فیلمی از فیلیپین، آنچه از پیش آمده، یک فیلم 5 ساعت و نیمه که میشه گفت یه فیلم تجربیه و عملا چیز زیادی به سینما اضافه نمی کنه، خیلی گسسته است، با نمای خیلی طولانی و تماشاگر رو خسته می کنه.
در اکران سینماهای جهان این هفته قسمت دوم انیمیشن پرطرفدار چگونه اژدهایتان را تربیت کنید 37 میلیون دلار دیگر در سینماهای خارج از آمریکای شمالی فروش کرد تا مجموع فروشش با احتساب فروش 171 میلیون دلاری در آمریکای شمالی به 535 میلیون دلار در کل دنیا برسد. این در حالی است که اکران این فیلم در کشورهای شرق آسیا تازه شروع شده و انتظار می‌رود فروش این فیلم به رقم‌هایی بالاتر از این برسد. What happened here? What could have done this? You think you know a lot about dragons. Let me show you some of what you don't know. در سینماهای آمریکای شمالی نیز فیلم لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته برای دومین هفته پیاپی با 28 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم به 117 میلیون دلار پس از دو هفته اکران رسیده است. تئاتر تئاتر ایران با رونق گرفتن نسبی در ماه‌های اخیر با واکنش‌های از جانب برخی فعالانش در انتقاد از تقسیم ناعادلانه نوبت‌های نمایش در سالن‌های مختلف روبرو شده است. قطب‌الدین صادقی از کارگردانان و بازیگران سینما و تئاتر به تازگی در اظهار نظری بدون نام بردن از برخی چهره‌های شناخته شده از اینکه آنها در ماه‌های اخیر فرصت اجرای چندین نمایش به صورت پیاپی را داشتند، انتقادهای شدیدی کرده است. به نظر می‌رسد اشاره های آقای صادقی به کارگردانانی چون محمد رحمانیان و محمد یعقوبی باشد که در ماه‌های اخیر چند نمایش را به تناوب به روی صحنه‌های سالن‌های مختلف بردند. از تحولات دیگر در هفته اخیر اعلام اجرای نمایش مردی برای تمام فصول به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا در آبان ماه در تالار وحدت بود. آقای فرمان‌آرا بارها از علاقه‌اش به اجرای نمایش با بازی رضا کیانیان صحبت کرده بود که هر بار به دلایلی امکان اجرای آن فراهم نمی‌شد، اما حالا اجرای آن قطعی به نظر می‌رسد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.